ساعت 22 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست، رضا جمالی هستم و گرمترین درودها را در این ساعت تقدیم شما میکنم در شامگاه یک شنبه 21 آبان 1396 خورشیدی برابر با 12 نوامبر 2017 میلادی. با 30 دقیقه خبر و گزارش همراه ما باشید. طبق روال همیشه با خبرها شروع میکنیم و بعد هم گزارش های تحلیلی رو تقدیم شما میکنیم. همراه میشیم با همکارم مرتاد میردامادی و مشروع خبرها.
اوقات شما به خیر و خوشی شنونده گرامی. اتحادیه عرب به خواست عربستان سعودی یکشنبه آینده اجلاسی فوری برگزار خواهد کرد تا آنچه تجاوزات ایران در منطقه توصیف شده را به بحث و گفتگو بگذارند. بنابر یادداشتی که خبرگزاری فرانسه به آن دست یافته، بحرین، امارات متحده عربی و جیبوتی که اکنون ریاست دوره‌ای اتحادیه عرب را بر عهده دارد، به خواست ریاض پاسخ مثبت دادند. تنش‌ها بین عربستان سعودی و ایران از جمله در مورد ارتباط با کشورهای لبنان و قطر که از جمله اعضای اتحادیه عرب هستند در ماه‌های گذشته رو به تزايد گذاشته است. عربستان اواسط این ماه ایران را به دست داشتن در حمله موشکی از یمن به سوی ریاض متهم کرد. ایران این اتهام را رد کرده و سیاست‌های عربستان را تفرقه افکنانه نامیده است. میشل اون، رئیس جمهوری لبنان، در بیانیه اعلام کرد که آزادی سعد حریری در ریاض پایتخت عربستان محدود شده است. در بیانیه رئیس جمهوری لبنان آمده که آقای حریری در ریاض به گفته او در شرایطی اسرارآمیز زندگی می کند. میشل اون می گوید شرایط زندگی نخست وزیر لبنان در عربستان به درجه ای رسیده که آزادی وی محدود شده و شرایط خاصی بر سکونت و تماس وی با خانوادهش تحمیل شده است. سعد حریری روز شنبه 13 آبان با انتقاد از دخالت ایران و حزب الله لبنان در امور عرب از سمت خود استعفا کرد و گفت که جانش در خطر است. نخست وزیر لبنان از زمان استعفای ناگهانی خود در هفته گذشته هنوز در انظار عمومی ظاهر نشده است. قرار است یک شنبه شب ساعت 9:30 به وقت ریاض آقای حریری در یک گفتگوی تلویزیونی زنده حاضر شود. خطوط هوایی امارات روز یک شنبه در نخستین روز از نمایشگاه هوایی دبی قراردادی به ارزش 15 میلیارد و 100 میلیون دلار با شرکت آمریکایی بوئینگ منعقد کرد. شیخ احمد بن سعید آل مختوم، رئیس و مدیرعامل شرکت هواپیمایی امارات، با اعلام این خبر توضیح داد که این خطوط هوایی 40 فروند هواپیمای 787-10 موسوم به مسافربر رویایی را به شرکت بوئینگ سفارش داده است. به گزارش آسوشیتد پرس، تحویل سفارش های خطوط هوایی امارات از سال 2022 میلادی آغاز خواهد شد. هواپیمایی ملی ایران هما نیز پس از توافق هسته‌ای قراردادهایی با شرکت بوئینگ بسته که قرار است از اردیبهشت ماه سال 1397 تحویل آن به ایران آغاز شود. و غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران، از اینکه به گفته او فساد در کشور سازمان یافته شده است ابراز تأسف کرد. به گزارش ایستا، آقای شافعی روز یک شنبه در جلسه در اتاق بازرگانی گفت فساد سازمان یافته شده در کشور وجود دارد و قبح آن در حال از بین رفتن است که این کار را سخت می کند. احمد توکلی، نماینده سابق مجلس، چندی پیش هشدار داد که نهادهای حکومتی در ایران به مرحله فساد سیستماتیک رسیده و نهادهایی که مسئول مبارزه با فساد هستند نیز خود به فساد مبتلا شدند.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم مرداد میردامادی شنیدید و گذری کنیم بر فهرست مجله شبانگاهی. مرسی. سفر وزیر خارجه مصر به منطقه با هدف کاهش تنش‌ها در پی استعفای نخست وزیر لبنان و حمله موشکی حوثی‌ها به ریاض. ایران هر گونه دخالت در انفجار اخیر لوله نفت بحرین را تکذیب کرد.
هم عربستان سعودی هم بحرین در پی افزایش تنش‌ها در تمام منطقه علیه ایران هستند و این ظاهراً برنامه مخالفین جمهوری اسلامی در منطقه است.
حسن روحانی به زودی نخستین گزارش عملکرد 100 روزه دوره دوم ریاست جمهوریش را به مردم ارائه می‌دهد.
به نظر می‌رسه شاید تأثیر این گزارش بیشتر این باشه که آیا روحانی می‌تونه جلوی این روند یأس فزاینده نسبت به دولت 12 رو بگیره یا نه.
و یک گفتگوی ورزشی خواهید شنید به بهانه اظهارات دو کاپیتان سابق تیم ملی فوتبال ایران در خصوص فساد گسترده در فوتبال کشور. همراه ما بمانید در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. وزارت خارجه مصر روز یکشنبه اعلام کرد که سامح شکری وزیر خارجه این کشور در جستجوی راهی برای پایان دادن به بحران ایران و عربستان است و در این مسیر عازم سفر به 5 کشور خاورمیانه شده است. تنش‌ها بین عربستان و ایران در روزهای اخیر شدت یافته است. بیشتر بشنویم از همکارم فرهنگ قویمی.
وزارت خارجه مصر روز یکشنبه با انتشار بیانیه از سفر سامح شکری وزیر خارجه این کشور به 5 کشور خاورمیانه و خلیج فارس خبر داده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه و بر پایه این بیانیه، آقای شکری قصد دارد در سفر 3 روزه‌اش به منطقه برای یافتن راه حلی در مورد بحران روابط ایران و عربستان با مقام‌های 5 کشور حاشیه خلیج فارس و خاورمیانه به گفتگو بنشیند. وزیر خارجه مصر در این سفر پیامی نیز از جانب عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر برای رهبران عربستان سعودی، کویت، بحرین، عمان و اردن دارد که از متن آن اطلاعی در دست نیست. دولت عبدالفتاح السیسی روابط نزدیکی با عربستان سعودی دارد اما خواستار اتحاد بین کشورهای عربی است. در پی استعفای سعد حریری از مقام نخست وزیری لبنان، حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان عربستان سعودی را متهم کرد که سعد حریری را برخلاف میلش در ریاض نگه داشته است. سعد حریری اما این ادعا را رد کرد. از سوی دیگر هفته گذشته عربستان سعودی حزب الله لبنان و حکومت ایران را متهم کرد که علیه عربستان اعلام جنگ کرده اند و به شهروندانش هشدار داد که هر چه زودتر خاک لبنان را ترک کنند. در بیانیه وزارت خارجه مصر آمده است که سامح شکری در سفرش به کشورهای منطقه ضمن تأکید بر اتحاد اعراب بر سیاست خارجی مصر در انجام گفتگو برای یافتن راه حل در مورد بحرانها اصرار می‌ورزد. مصر که پرجمعیت‌ترین و دارای قدرتمندترین ارتش در میان کشورهای عربی است به کمک‌های مالی عربستان وابسته است و در بحران‌ها و تنش‌های منطقه با ایران همگاه از کشورهای عربی پشتیبانی کرده است. در جریان یک کنفرانس خبری روز پنجشنبه عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر از کشورهای جنوبی خلیج فارس حمایت کرد و به گفته او امنیت این کشورها خط قرمز مصر محسوب می شود. او اما بر راه های مسالمت آمیز تأکید ورزید و گفت که مخالف جنگ است. رئیس جمهوری مصر تأکید کرد که منطقه درگیر بحران های چندی است و به گفته او باید نسبت به این تنش ها روی کردی بسیار محتاطانه داشت. سفر وزیر خارجه مصر به 5 کشور خاورمیانه برای پیشگیری از عمیق‌تر شدن بحران ایران و عربستان و یافتن راه حل‌هایی در این زمینه از سوی رسانه‌ها به عنوان یک اقدام مثبت ارزیابی شده است.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
اما تنها یک هفته پس از انتشار اتهامات عربستان سعودی علیه ایران که با حمایت و تایید آمریکا همراه بوده، اینک بحرین هم انگشت اتهام در یک رخداد تروریستی اخیر در این کشور را به سوی ایران هدف گرفته است. ادامه این اتهامات با توجه به وقایعی که در لبنان رخ می‌دهد و عربستان سعودی اتهاماتی علیه حزب الله لبنان که متحد اصلی ایران به شمار می‌رود نیز مطرح کرده، باعث شده تا چشم‌انداز تیر و تاری از آینده منطقه ترسیم کند. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تازه ترین اتهام های وارد شده از طرف بحرین مبنی بر اقدام خرابکارانه افرادی که منامع تروریست های مرتبط با ایران نامیده را رد کرده است. بهرام قاسمی صبح 21 آبان در واکنش به اتهام های بحرین آنها را موضع گیری های سخیف و بیپایه توصیف کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران همچنین گفته ظاهراً تنها چیزی که مقامات بحرینی پس از هر حادثه‌ای که در آن جزیره به وقوع می‌پیوندد آموخته‌اند بر زبان جاری سازند متهم کردن ایران است. اتهامات بحرین علیه جمهوری اسلامی ایران یک هفته پس از آن مطرح می شود که عربستان سعودی اعلام کرد معتقد است ایران در حمله موشکی حوثی‌های یمن به این کشور نقش داشته است. نیروهای عربستان سعودی روز شنبه 13 آبان موفق به دفع حمله یک موشک بالیستیک شدند که حوثی‌ها به سوی فرودگاه بین‌المللی ریاض پرتاب کرده بودند. چند مقام ارشد عربستان سعودی ایران را به دست داشتن در این حمله موشکی متهم کرده و یک روز پس از تکذیب این امر از سوی تهران، محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی با پافشاری بر موضع کشورش ایران را به تهاجم نظامی مستقیم به واسطه شورشی‌های حوثی یمن متهم کرد. نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل نیز در پی این اتهامات سپاه پاسداران را متهم کرد که با تجهیز حوثی‌ها به موشک دو قطعنامه سازمان ملل متحد را نقض کرده است. نشانه گرفتن انگشت اتهام کشورهای حوزه خلیج فارس به سوی ایران و حمایت آمریکا از این اتهامات تا چه حد میتواند برای ایران خطرناک باشد؟ علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن آلمان در پاسخ این سوال به رادیو فردا میگوید:
واقعیت این است که هم عربستان سعودی هم بحرین و کشورهایی که فکر میکنن این سیاست جدید عربستان سعودی رو بعد ازش پشتیبانی بکنن در پی افزایش تنش‌ها در تمام منطقه علیه ایران هستند و اگر ایران هوشیاری به خرج نده این تنش‌ها به یک مجموعی تبدیل خواهد شد که ممکن است جنگ سراسری سر بگیره و این ظاهراً برنامه مخالفین جمهوری اسلامی در منطقه است. بحرین سندی ارائه نداده که ایران در انفجار این خط لوله نفت سهیم بوده، ولی به هر حال باید در روزهای آینده منتظر چنین حوادثی باشیم. الان عربستان سعودی اعلام کرده که یکی از شهروندانش در لبنان گروگان گرفته شده، اشاره‌ای داره به حزب الله. به هر حال برای افزایش تنش احتیاج دارن به این جزئیات و به این اعمال کوچکتر اینجا و اونجا تا بعداً یک صحنه بزرگی ترسیم بشه از ایرانی که در تمام منطقه آشوب به پا میکنه و این استدلال اصلی عربستان سعودی است در مخالفت با ایران. اینها موزاییک هایی هستند از یک تصویری که میتونه در آینده خیلی 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 خطرناک بشه برای کل منطقه.
ایران همواره دخالت در کشورهای حوزه خلیج فارس را رد کرده. آیت الله خامنه‌ای در آذر 93 فقط بر تأثیر معنوی ایران بر این کشورها صحه گذاشته است.
این تفکر که تفکر بسیجی است، این صادر شده. بارها گفتیم مفاهیم انقلاب و مفاهیم اسلام مثل عطر گلهای بهاری است، رفته صادر شده الان در کشورهای گوناگونی. شما ملاحظه کردین این تفکر در لبنان داره فعالیت میکنه، در عراق داره فعالیت میکنه، در سوریه همینجور، در غزه همینجور، در فلسطین همینجور، در یمن همینجور.
روز شنبه 20 آبان گزارش شد که در خط لوله اصلی نفت بحرین انفجار و آتش سوزی رخ داده است. رائد بن عبدالله خلیفه وزیر کشور بحرین در واکنش به این رخداد انگشت اتهام را به سوی ایران گرفت و گفت شواهد موجود حاکی از خرابکاری در خط لوله نفت است که منافع ملی و سلامت مردم بحرین را هدف قرار داده. وزیر کشور بحرین افزوده این انفجار تازه‌ترین نمونه از اقدام‌های تروریستی توسط تروریست‌هایی است که در ارتباط مستقیم با ایران هستند و از سوی ایران هدایت می‌شوند. هنوز هویت مظنونان به انجام آنچه مقام‌های بحرینی خرابکاری نامیده‌اند مشخص نشده است. انفجار در نزدیکی روستای بوری 15 کیلومتری منامه پایتخت بحرین رخ داده است. این نخستین بار نیست که بحرین اتهام‌هایی در مورد خرابکاری و یا ارتباط افراد یا بازداشت شدگان متهم به تروریسم با تهران مطرح می‌کند. در موارد پیشین نیز ایران اتهام‌های دخالت در امور داخلی آن کشور را رد کرده بود. اما ایران تا کی میتواند فقط با اظهار نظر سخنگوی وزارت امور خارجه خود به انکار و رد این گونه اتهامات بپردازد؟ آیا راه حل دیپلماتیک دیگری پیش پای ایران قرار ندارد؟ حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در هلسینکی فنلاند در این زمینه معتقد است:
دور دوران آقای روحانی با این شرایط آغاز شد که دست به تعامل سازنده زد. شعار سیاست خارجی او تعامل سازنده بود، اما عملا این شعار تعامل سازنده الان به انتها رسیده و ایران توانست با 6 کشور خارجی در مسئله برجام مذاکره بکنه، اما با 6 کشور عربی حاشیه خلیج فارس نمیتونه مذاکره بکنه، مگر اینکه یک سیاست تنش زدایی جدی، بسیار جدی در صدر اولویت‌های سیاست خارجی ایران قرار بگیره. در اون صورت احیانا شاهد خواهیم بود که این وضعیت پر التهاب کاهش پیدا بکنه، اما اتخاذ چنان سیاست تنش زدایی مثلا مستلزم این هستش که جمهوری اسلامی در مسئله یمن کوتاه بیاد، از روسیه‌ها حمایت نکنه، به عنوان یک مثال بسیار مشهور، و من بعید میدونم که دست به این اقدام بزنه.
بحرین پادشاهی کوچکی واقع در خلیج فارس است. پادشاهی حاکم بر بحرین در کنترل خاندان خلیفه است که از سال 1783 قدرت را در دست دارند. دودمان حاکم بر بحرین سنی است، در حالی که اکثریت شهروندان شیعه هستند. در سال 2011 اعتراضات علیه دودمان حاکم سرکوب شد. در مواردی گزارش‌هایی از عملیات گروه‌های شبه نظامی یا کشف انبار سلاح و مهمات در آن کشور منتشر شده است.
ایران هر گونه دخالت در انفجار اخیر در بحرین را در خط لوله نفتی بحرین را تکذیب کرده. گزارش همکارم شاهین بشیری در همین مورد بود. اما به گفته پرویز اسماعیلی معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهوری ایران، قرار است به زودی حسن روحانی نخستین گزارش عملکرد 100 روزه دولت 12 را در یک برنامه زنده تلویزیونی ارائه کند. آنطور که این مقام دولتی در صفحه توییتر خود اعلام کرده، اقتصاد، سیاست خارجی، فرهنگ و جامعه از مهمترین محورهای این گزارش خواهد بود. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی کردم با علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا، و نخست از او پرسیدم که حسن روحانی در نخستین گزارش خود به چه مواردی به عنوان دستاورد دولت 12 میتواند اشاره کند. علی افشاری:
این 100 روز زمان زیادی نیست برای ارائه یک دستاورد، و همون ایرادی که به حسب منتقدی مش میگرفتن و آقای روحانی بعد از گزارش 100 روز دولت اولش گفت که من منظورم نبود که در 100 روز میخوام مسائل و مشکلات رو حل بکنم، بلکه فقط میخوام گزارش بدم که ما چیکار کردیم. اونطا این بیشتر برای دوره اول موضوعیت داشت که حالا بعد از شروع به کار و پیدا کردن یک درک و ارزیابی واقعی از مسائل دولت بتونه به یک چگونه میتونه وعده هاش رو اجرا بکنه و چقدر از اونها عملی خواهد بود. با توجه به اینکه در همین 100 روز هم اعتراضات و نگرانی ها نسبت به عملکرد دولت روحانی در پایگاه اجتماعی هوادارش افزایش ملموسی داشته، و به نظر میرسه شاید تأثیر این گزارش بیشتر این باشه که آیا روحانی میتونه جلوی این روند یأس فزاینده نسبت به دولت 12 رو بگیره یا نه.
آقای افشاری، همین صحبت شما رو ادامه بدیم. در بحث آزادی های مدنی و اجتماعی و فرهنگی و حتی موضوع سیاست خارجی، ما میدونیم که برخی نهادهای قدرتمند نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی مثل سپاه پاسداران و حتی نهادهای مذهبی وجود دارن که میتونن در مقابل برنامه‌های دولت مانع ایجاد کنند. چقدر با وجود یک چنین مراکز قدرتمندی در ساختار حکومت، دولت حسن روحانی میتونه کاری انجام بده و به عنوان دستاورد به مردم ارائه بده؟
واقعا عملکرد بارزی در رفتار دولت دیده نمیشه که من بخواد دست بگذاره بگه دولت در این حوزه کار خاصی انجام داده. بیشتر یک عقب نشینی گسترده مشاهده میشه و اساسا دولت حداقل در حوزه گفتمانی کاملا موضع متفاوت و متضاد با اون چهره‌ای که در انتخابات ریاست جمهوری ارائه داد بروز داده. در حوزه سیاست خارجی خب وضعیت بدتر شده، نگرانی ها نسبت به حفظ برجام و همچنین که دولت بتونه در این حوزه تنش‌زدایی رو جلو ببره یا بتونه فضای جذابی رو در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد بکنه، در اینها نگرانی ها افزایش پیدا کرده. در حوزه اقتصادی هم همینطور ما کار خاصی رو ندیدیم. در حوزه سیاسی که خب دولت در تحقق وعده هاش حداقل در حوزه سیاست داخلی ناکام بوده، استانداردها به مراتب ضعیف‌تر از قبل انتخاب شدن. باز در حوزه
زنان مدیران ارشد سهم زنان افزایش پیدا نکرد. در حوزه آزادی ها هم همینطور و چیز چشمگیری قابل مشاهده نیست و به نوعی میشه گفت که وضعیت بدتر شده. بنابراین من جمع‌بندی میخوام بکنم، واقعا روحانی در این 100 روز چیزی نداره عرضه بکنه به عنوان عملکرد دولت.
آقای افشاری، گفته شده که آقای روحانی برای ارائه گزارش 100 روزه نخست دولت 12 قرار هست که بیشتر روی مسائل اقتصادی تمرکز کنه. منتقدان آقای روحانی میگن که آمارهایی رو که آقای روحانی تاکنون در حوزه اقتصادی ارائه داده بیشتر روی کاغذ هست تا برای مردم ملموس باشه. چقدر شما با این نظر منتقدان موافق هستید؟
تو خب به هر صورت ببینید، اصلاحات اقتصادی خیلی زمانبر هست. اون اصلاحاتی که در عرصه کلان اقتصاد انجام میشه تا به حوزه اقتصاد خرد برسه خب طول میکشه. اما ما عملکرد 4 ساله دولت اول روحانی رو ببینیم، خب بله، به طور نسبی در حوزه اقتصادی با توجه به مشکلات گسترده به ارث برده از دولت‌های قبلی، از دولت‌های نهم و دهم، به طور نسبی یک حرکت رو به جلوی رو نشون میداد، ولی ابعادش بسیار محدودتر از آن چیزی بود که حسن روحانی در اظهار نظرهاش و دیگر دولت مردان ارائه میداد. و اثرش رو در همین دوره دوم گزارش 100 روزه هم خواهد بود. شاخص‌های مختلف هم نشون میده که اتفاقا وضعیت اقتصادی دوباره داره به اصطلاح به سمت یک شرایط نابسامانی حرکت میکنه و چه بسا روند معکوسی رو پیدا بکنه.
آقای افشاری، نگاهی هم به شیوه ارائه گزارش 100 روزه آقای روحانی داشته باشیم. نظر شما درباره نحوه اجرا و اعلام این شیوه که با دو خبرنگار انجام میگیره و بدون به چالش کشیدن رئیس جمهوری او تنها به ارائه گزارش اکتفا میکنه، چقدر با این شیوه شما موافقین؟
به نظر من خب شیوه درستی است. البته اینکه روحانی به هر صورت به یکی از وعده های خودش عمل کرده که بعد 100 روز گزارش بده، فی نفس امر مثبتیه. خب کیفیت گزارش هم خیلی مهم هست و نحوه گزارش، یعنی روحانی به هر صورت باید میومد و در حضور همه خبرنگاران این گزارشش رو ارائه میداد و اجازه میداد که یک فضای باز و سوالات انجام بشه. اما این حالت بیشتر این گزارش رو به یک کار فرمالیته و تشریفاتی تبدیل میکنه، یک گزارش دهی واقعی به مردم و پذیرش نظارت عمومی مردم و پاسخگویی در برابر اون.
علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا بود و ارزیابی داشت به گزارش نخستین گزارش عملکرد 100 روزه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که قرار است به زودی از طریق تلویزیون ارائه بشه. اما به چند پیام تلفنی گوش میکنیم.
آقای خامنه‌ای، شما میگویید که جمهوری اسلامی آمد در ایران، ایران عزیز شد، اسلام عزیز شد. شما بفرمایید که عزیز شدن ایران را بفرمایید و عزیز شدن اسلام را هم بفرمایید که اسلام چقدر عزیز شده است که مردم گریزان از اسلام و از جمهوری اسلامی شده است و ایران چقدر عزیز شده است که اعتبار ایرانی در جهان چگونه است.
تمام تنش‌های عربستان و آمریکا و اسرائیل در لبنان اگر در یک کلمه بخواهیم پیش بینی کنیم، داره یک پیام مهمی را به ما ملت میده که از خواب خرگوشی بیدار شیم، حرکت کنیم، برخیزیم. وقت درو کردن این رژیم دیکتاتوری آخوندی به سر رسیده است. ملت عزیز، دیگر حرف از این واضح‌تر بگویم؟
خامنه‌ای، به پوتین گفتم بابا به ترامپ بگو مثلا این موشکی که ما هوا کردیم روبرو سفارت آمریکا، این فقط مصرف داخلی داره که به مردم بگیم ما مثلا اینی ما اونی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما علی دایی، سرمربی تیم فوتبال سایپای تهران و کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال ایران، در صفحه خود در شبکه اجتماعی اینستاگرام به وجود فساد در همه جا و از جمله در فوتبال اشاره کرده است. پیشتر علی کریمی هم به این موضوع اشاره کرده بود. در همین حال روزنامه خبر ورزشی در شماره روز شنبه خود گزارشی داشته در خصوص پشت پرده حذف مسعود شجاعی از تیم ملی فوتبال ایران. همکارم بکتاش خمسه‌پور در این باره دیدگاه های مهدی رستم‌پور، کارشناس مسائل ورزشی در دانمارک، رو جویا شده که با هم میشنویم.
نکته این که خبر ورزشی در مطلب خودش اشاره کرده و به عنوان تیتر اصلی روزنامه اون رو به کار برده، در واقع افشاگریست پیرامون شیوه خط خوردن منصور شجاعی، مبنی بر این که آقای کیروش با او تماس گرفت و گفت اون متن موسوم به توبه نامه یا ندامت نامه رو در اینستاگرامش منتشر کرد. و خبر ورزشی نوشته که شجاعی گفتش که من کاری غیر از رعایت قرارداد حرفه‌ای باشگاه انجام ندادم و چرا باید این متن منتشر کنم، و درخواست کیروش رو نپذیرفت اما احسان حاصلی پذیرفت و اون رو منتشر کرد. همون متنی که تاکید میکنه که من در راه انقلاب و رهبری قدم خواهم زد و نکاتی از این دست اون متن هست. و این مسئله بسیار عجیب باستاب پیدا کرده، واکنش‌های گسترده‌ای رو در پی داشته، خصوصا در شبکه‌های اجتماعی، مبنی بر اینکه به هر حال چنین تصوری وجود نداشت که آقای کیروش بخواد درگیر یک بازی سیاسی بشه در داخل ایران و خودش ایفای نقش کنه در این زمینه. البته خب همه منتظرن که او تکذیب کنه، ولی این موضوع صبحش هم به چاپ رسیده، ولی تا این لحظه هنوز آقای کیروش یا مطلع نشده یا در حال مطلع شده و واکنشی نشون نده. ولی خب سوابق نشون میده که هرگاه خبر کذبی در خصوص آقای کیروش یا تیم ملی جایی منتشر شده، بلافاصله او واکنش نشون داده و تکذیب کرده. این مسئله خبرساز شده و علاقمندان فوتبال منتظرن ببینن که سرمربی تیم ملی چه خواهد گفت، چون اگر این صحت داشته باشه هم مغایر با قوانین فیفا است و هم غیر اخلاقی و یک حرکت سیاسیه و حتی فیفا اینو نمیپسنده و نمیپذیره.
فکر میکنین خب چه میشه آقای رستم‌پور؟ فکر میکنین الان چه خواهد شد با توجه به جمعی جهات؟ اکنون چه انتظاری میشه داشت؟
اتفاقی که نیفتاده، یعنی بعد از حضور مسعود شجاعی در بازی با مکابی تل‌آویو او دیگه در تیم ملی نبوده و همین روند ادامه خواهد داشت، مگر اینکه در واقع آقای کیروش توضیح بده، علت عدم دعوت مسعود شجاعی رو بیان کنه. به هر حال خبر ورزشی اون مطلبی که نوشته اگر غیر واقعی باشه تهمته و یک اتهام بزرگ رو نسبت داده به سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، و عجیبه که اون نسبت به این خبر پرتیراش در این روزنامه ورزشی ایران که روی جلد اومده و خیلی درشت هم بوده، خیلی هم مطلب مفصلی بوده، تا این لحظه هنوز واکنشی نشون نداده.
خب اینو بعد همچنان منتظر بود و دید به کجا خواهد رسید. ولی آقای رستم‌پور در همین روزهای گذشته سوا از این ماجرای مسعود شجاعی صحبت‌هایی بوده، ابتدا علی کریمی در مورد فساد در فوتبال ایران صحبت کرده، اکنون هم علی دایی. خب بحث فساد همیشه در فوتبال ایران سالهاست که مطرح بوده، اکنون مسئله چیه؟
اون چیزی که علی کریمی داره بهش اشاره میکنه و عبدالله ویسی سرمربی استقلال خوزستان هم تایید کرده و علی دایی هم الان گفته که بله فساد وجود داره، اینه که میگه که قراردادها رو شفاف کنید و اون قراردادهایی که فدراسیون فوتبال منعقد کرده از قرارداد سرمربی تیم ملی گرفته تا خصوصا البسه ورزشی، توپ لیگ برتر و امکانات و تجهیزاتی که برای تیم ملی خریداری شده و قرارداد بستن یا باشگاه‌ها یا فدراسیون، اینها رو اعلام کنید. فدراسیون بیانیه داد میگه که همه چی درسته، هیچ مشکلی وجود نداره و اگر کسی سندی داره ببره به نهادهای زیرفت ارائه کنه. اول اینکه خب این نهادها هیچ کدوم تا الان هیچ اقدام عملی در این خصوص صورت ندادند، یعنی وقتی خود اون نهادهای زیرفت در جمله کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال یا کمیته انضباطی، خود اونها محل بحث هستند. نکته بعدی اینه که سندی دست کسی نیست. شما قراردادها رو شفاف کنید، اون چیزی که علی کریمی داره بهش تاکید میکنه، در اون قراردادها و مفاد در اون قراردادها نکاتی هست که احیانا میتونه زمینه ساز فساد مالی بوده باشه، کما اینکه کریمی با اطمینان خاطر گفته که اگر یک بار دیگه فدراسیون فوتبال در مورد من بیانیه بده نکاتی رو خواهم گفت که نه تو مانی و نه من، این رو تاکید کرده و حتی از اصطلاح دار و دسته اشاره کرده در مطلب خودش. و دیگه هم فدراسیون بعد از این هشدار علی کریمی هیچ بیانیه ای صادر نکرد.
خب علی دایی منظورش در مورد فسادی، آیا او هم همین موارد رو مورد اشاره داره؟
جزئیاتی رو اشاره نکرده، ولی در واقع به نوعی همراهی کرده با اون موضوعی که علی کریمی مطرح کرده، با توجه به اینکه خب بین این دو نفرم رابطه صمیمانه‌ای نیست بین کریمی و دایی، هیچ وقت نبوده به اون معنا، ولی همراهی کرده. و دیدیم که عبدالله ویسی سرمربی استقلال خوزستان هم نکته جالبی رو اشاره کرد، گفتش که وقتی ما میگیم فساد در فوتبال هست، به ما میگن اگر تو فوتبال فساده چرا شما تو فوتبال کار میکنید، و او گفته که پاسخ من به این افراد اینه که آیا باید ما هم بریم که همین بخش باقی مونده رو هم فساد فرا بگیره، یا اینکه بمونیم و بجنگیم؟ و چرا باید ما از فوتبال بریم؟ چرا علی کریمی بره؟ چرا مایلی کوهن بره؟ چرا کربکندی بره؟ این افراد باید برن. این صحبتیه که آقای رئیسی در مصاحبه با رادیو تهران به صدا و سیما مطرح کرد.
مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی در دانمارک بود و در رابطه با مسائل حواشی پیرامون فوتبال ایران با همکارم بکتوش همسفور گفتگو می‌کرد که با این گفتگو به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم. ممنون که ما را همراهی کردید. مجله بعدی ما در ساعت 24:12 نیمه شب به وقت تهران خواهد بود. فعلا بدرود.